وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، از اینکه امروز هم با برنامه گنج و سعادت همراه ما هستید. از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. امروز مصادف است با 9 محرم، تاسوعای حسینی، ایام سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام و یاران ایشان را خدمت تک تک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و امیدواریم که عزاداری هایتان مقبول درگاه حق قرار بگیرد انشالله. از همه شما التماس دعای خیر داریم و دعوت میکنم که با ما در برنامه امروز گنج سعادت همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه‌های قبل گفتیم که خداوند از چند جهت به صفت عدل متصف است. یکی از این جهات عدالت در آفرینش است که از آن به عنوان عدل تکوینی یاد می‌شود. در مبحث عدل در نظام هستی به این نکته اشاره شد که جهان آفرینش بر اساس عدالت بنا شده و خداوند به هر موجودی به اندازه شایستگیش مواهب و نعمت‌هایی را عطا کرده است. و بیان دیگر، معنای عدل در آفرینش این است که جهان مجموعه موزون و متعادل است و در ترکیب اجزای آن تناسب کاملا رعایت شده و هر چیز در جای خیش نیکو آفریده شده است. یکی دیگر از جهات عدل الهی، عدالت در نظام قانونگذاری برای بشر و تعیین بایدها و نبایدهای زندگی است که از آن به عنوان عدل تشریعی نام برده می شود. البته شاخه دیگری از عدل الهی، عدالت در حسابرسی اعمال انسانها یا عدل جزایی است. خداوند انسانها را به عنوان موجوداتی که شایستگی دریافت کمالات عقلانی و معنوی دارند، علاوه بر هدایت تکوینی، از هدایت دیگری که هدایت تشریعی خوانده می شود برخوردار ساخته است. این دو نوع هدایت لازم و ملزوم یکدیگرند. به عبارتی هر قانونی که در دین و شریعت برای راهنمایی بشر آمده است به نوعی تکمیل کننده قوانین است که بر عالم هستی و به خصوص بر وجود انسان حاکم است. همون گونه که قوانین تکوینی یا قوانین حاکم بر عالم وجود عادلانه و موزون است، قوانینی نیست که در مجموعه تعالیم دینی برای هدایت بشر آمده عدالت محور و متوازن است. خداوند برای هدایت و راهنمایی بشر معارف و تعالیم دینی را که تأمین کننده نیازهای انسان و پرورش دهنده استعدادهای اوست از طریق وحی به وی آموخته است. پروردگار عالم در وضع قوانین و احکام شرعی به عدالت رفتار کرده است، یعنی در وضع قوانینی که رشد و کمال انسان در گرو آن است کوتاهی نکرده و عالی ترین برنامه ها را برای زندگی سعادتمندانه به بشر ارائه کرده است. به عبارتی عدل خداوند ایجاب می کند که آنچرا که لازمی نیکبختی و تعالی انسان است بی کم و کاست در اختیار او قرار دهد. از همین رو می‌بینیم که در اسلام تمامی ابعاد و زوایای زندگی انسان مورد توجه قرار گرفته و در جهت تأمین نیازهای فطری و معنوی او نکته‌ای فروگذار نشده است.
گنج سعادت، راه‌هایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت می‌کنم در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام محمدی شاهرودی کارشناس برنامه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث مدد الهی بود و شروری که مطرح شد چرا باید در عالم بدی وجود داشته باشه. ما چهار تا نکته رو گفتیم. اول اینکه شری وجود نداره، دوم اینکه فرض کنیم وجود داشته باشه، شر بودنش مطلق نیست، نسبیه. سوم اینکه باشه و مطلق باشه قابل تفکیک نیست از عالم، یا عالم هست با وجود همین کسی داشتیم شر، یا نیست، خب نیست. و چهارمین نکته گفتیم که با فرض اینکه شرور وجودی باشن، مطلق باشن، قابل انفکاک از عالم باشن، آیا در این شهرها خیر و فایده و خوبی نیست؟ که اگه بخوایم درست حساب کنیم میبینیم که خوبی هاشون بیشتر از بدی هاشون. پاسخ این سوال هم مثبته. مثلا فرض کنید ما سیل رو به عنوان یکی از آفات و بلاها و یکی از مشکلات مطرح کردیم. خب اگه این خود سیل، حقیقت سیل چیه؟ آب زیاد دیگه. اولا چرا سیل به وجود میاد؟ اگر انسان‌ها محیط رو، محیط زیست رو خراب نمی‌کردن، گیاه از بین نمی‌بردن، درختان از بین نمی‌بردن، سیل، چون سیل زمین، آب زمین رو می‌تراشه و حرکت میکنه، میشه سیل. برای انسان ها باعث این سیل شدن، از سوی اختیار انسان ها نشد گرفت. و ثانیاً سیل چیز جز آب زیاد نیست. نمیشه که از این سیل استفاده کرد، سیل بند ها و سد های ساخته بشه، این آب زیاد بره پشت اون سد، از آبش برای کشاورزی و سایر مصارف استفاده بشه، از برقش استفاده بشه و فایده های دیگه که داره. اگه این سیل نبود این فایده هم نبود. اگه این سیل نبود علم بشر برای اینکه به این فکر بیفته که میشه یه سیل بند درست کرد، سد درست کرد، این علمم نبود. این همشه فایده های سیل. وجود اینکه عرض کردم سیل چیزی جز آب زیاد نیست، اون نقطه اوله که گفتیم که شر وجود نداره. آب بده، خیر. زیاد بده، نه. نه آب بده، نه زیاد بده. چی بده؟ این قدرت تخریب سیل. که اون دیگه ربطی به اصل وجودش نداره. این ماهیت سیل هست. حالا خود این سیل فایده های زیادی داره. آیا بیماری اگه نبود بشر در علم انقدر روش میکرد؟ اگر میکروب نبود، ویروس نبود، علم طب هم نبود، این تلاش های بشر و این فعالیت های علمی بشر هم نبود. حالا اینکه خود این ویروس از کجا پیدا شد، خود این میکروب از کجا پیدا شد و کیا به وجود آوردن، اینه بحث دیگه است. آیا این باکتری ها، این میکروب ها فایده ندارن؟ چرا؟ با همین میکروب ها واکسن درست میشه، با همین میکروب ها میشه از بهرهای دیگه ازش برد. زهر مار رو گفتیم مثلا، فرض کن حالا تو مثالی که ما زده بودیم گفتیم زهر مار، فرض کنیم شهر باشه، نمیشه از همین زهر مار پادزهر درست کرد؟ انواع داروها رو میشه از همین زهر مار درست کرد و درست میکنن. مثلا بعضی از آزمایشگاه ها مار رو تکثیر میکنن، زهرش رو میگیرن، از زهر مار انواع داروها رو درست میکنن. آیا این بلاهای آسمانیش مثلا نازل میشه، مثلا زلزله یا بلاهای از این قبیل، اینا فایده نداره؟ فایده های زیادی داره. پس نکته چهارمی که عرض کردیم، که البته حالا این بحث مفصله که ما بخوایم بررسی بکنیم تمام اینها رو، خواهید دید که آنچه که اسمی گذاشتیم شر، فرض اینکه شر باشد، با فرض اینکه مطلق باشد، با فرض اینکه قابل انفکاک باشد، ولی فایده های زیادی دارد که سرجم فایده هاش بیشتر از بدی هاشه. در قرآن هم داریم که حتی مثلا فرض کنید که شراب هم فایده هایی داره، منتها اونجا ضررش بیشتر از فایده هاش، اما اینجا یک مسئولیتیم بدی و شر، اینها فایده هاشون از ضرر هاشون بیشتره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امیدواریم که عزاداری های شما عزیزان در این ایام مورد قبول خداوند قرار بگیرد. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، وجه دیگر عدالت تشریعی این است که خداوند علاوه بر این که نظامی عادلانه از قوانین و تعالیم را ارائه کرده، هیچ فردی را به عملی بیش از طاقت و استطاعتش مکلف نساخته است. از آنجا که خداوند با بندگانش رؤوف و مهربان است، از کسی ما فوق توان و ظرفیتش تکلیف نخواسته و او را به خاطر ناتوانیش در انجام کاری مورد بازخواست قرار نمی‌دهد. این مسئله در آیات متعدد قرآن بیان شده است. از جمله در سوره مؤمنون آیه 62 می‌خوانیم:
ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.
و ما هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم و نزد ما کتابی است که تمام اعمال بندگان را ثبت کرده و به حق سخن می گوید و آنان مورد ستم قرار نمی گیرند. به این ترتیب در زمینه تشریع احکام و تکالیف دینی، توان و ظرفیت و وضعیت افراد در نظر گرفته شده و تکالیف آنها فوق طاقت نیست. این خود دلیل بر عادلانه بودن قوانین است. به عنوان مثال، افراد ناتوان و مریض از برخی تکالیف معاف شدند یا به آنها تخفیف داده شده است. نظیر نابینایان یا بیماران که از حضور در میدان جنگ و شرکت در درگیری ها معاف هستند. پس همان گونه که خداوند هستی را بر اساس عدالت آفریده است، در قوانین و مقررات عملی و نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز عدالت را محور و مبنای امور قرار داده است. به عبارت دیگر، جامعه بشری که گوشه کوچکی از این جهان پهناور است، نمی‌تواند از قانون عدالت که جهان شمول است مستثنا باشد و بدون عدل و داد به حیات طبیعی خود ادامه دهد. هر گونه افراط و تفریط و انحراف و تجاوز از حد برخلاف اصل عدالت است و جامعه انسانی بدون رعایت این اصل دچار فروپاشی و اضمحلال می شود. به این ترتیب در امور مربوط به جامعه، عدالت مبنای هر قانون و حکم اجتماعی و اقتصادی است. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه امروز گنج سعادت همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر که باز هم درباره صفات خداوند با شما صحبت می‌کنیم، همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.